السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرج. الحمدلله تا به حال مباحث مختلفی رو در خدمت آیات شریفه قرآن کریم بودیم و از تأملات و تدقیقات مرحوم علامه هم استفاده کافی رو بردیم. در خدمت آیه 154 هستیم که هنوز بحث‌هایی که تتمه این آیات به عنوان بحث‌های مختلف بودش، در خدمت تتمه این بحث‌ها هستیم. از جمله تتمه‌ای که برای این بحث باقی مونده بود، نشأه برزخ که تقریباً آیاتش برای دوستان و اصل اینکه یه حیاتی این گونه داریم اجمالاً بیان شد. بحث تجرد نفس رو در خدمتش هستیم. خب فقط اون دعایی که تتمه بحث نشأه برزخ باقی مونده بود رو من اشاره بکنم که قرار بود دوستان دیگه خودشون ببینند، اما در این حال آیات کریمه تذکرش هم برای انسان نافعه می‌فرماید. و من الآیات قوله تعالی و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و اشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. در این آیه شریفه می‌فرماید که این آل فرعون سوء عذاب براشون در حقیقت تحقق پیدا کرده و برای اونها محقق شده و اونها فرو رفتن در اون. النار یعرضون علیها غدوا و اشیا. ببینید این یک قاعده است در قرآن کریم که هرگاه غدو و اشی، بکرتن و اصیل، انواع اینها مطرح میشه، ناظر به این است که این قیامت نیست. هرگاه اینو روایتی هم ناظر بر این است، روایتی هم همین مطلب رو میفرماید، هرگاه بکرتن و اشی، صبح و شام، نمیدونم غدو و اصیل، نمیدونم از این سری عباراتی که تغییر رو بیان میکنه، تدریج رو بیان میکند، این مباحث از توش در میاد که زمان تعلق به زمانی در اونجا احساس میشه. این تعلق به زمان، چون در برزخ هم زمان نیست، مثل دنیا نیست که زمان داشته باشه، چون زمان دائر مدار بودن ماده است و حرکت ماده است. در اونجا زمان نیست که ماده نیست، اما یه تعلقی به زمان هست که انسان از دنیا برده بوده با خودش، اون تعلق به زمان باقیه. حالا نحوه او و حقیقت اون رو انشاءالله یک باری، یک آیه‌ای که بیشتر ناظر به اونه، عرض خواهیم کرد و انشاءالله بیان میشه. اما اصل این مسئله است که هر جا زمان در برزخ، هر جا زمان در قیامت ذکر میشه که اون زمان هم مثل زمان گذران صبح و شام است، اینهاست، همه اینها از سنخ مواقف برزخ است، از سنخ حیات برزخی است. لذا در اینجا میفرماید که النار یعرضون علیها غدوا و اشیا. غدو و اشی، صبح و شام، بر اینها نار، اون هم یعرضون، عرضه میشود، یعنی دخول در نار هم تازه اینجا ذکر نشده، فرموده چی؟ عرضه این، در حالی که در قیامت چی؟ در قیامت میفرماید که در و یوم تقوم الساعه، دنبال خود آیه میفرماید و یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت به پا بشه، اونجا میگن ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. پس این کاملا نظارت دارد بر این که یک دورانی است غیر از دوران دنیا و غیر از دوران آخرت، اون حیات آخرتی که بینابین این دوست، که لذا اسمشو میذارن برزخ، که بعضی از احکام دنیا در اونجا حاکم است، بعضی از احکام آخرت، نه همه احکام دنیا در اونجاست که دنیا باشد، نه همه احکام آخرت هست که آخرت باشد. لذا بعضیا تتمه حیات دنیا دونستن اون رو به این جهت، بعضیا آغاز حیات آخرت دونستن، هر دو هم صحیحه. چه در روایاتی که برزخ رو تتمه حیات دنیا دونستن، چه روایاتی که برزخ رو آغاز حیات آخرت دانستن، چون در هر دوی اینها بعضی از احکام اون نشأه هست و بعضی از احکام اون نشأه نیست، لذا به اعتبار اون احکام نشأه که هست میتونیم بگیم مربوط به اون نشأه است، چه دنیا چه آخرت، و به اعتبار اون احکامی که از او در اون نیست میتونیم بگیم از اون نیست و از دیگری است. دقت بکنید این تعبیراتی که شده در رابطه با برزخ، اینا همه تو جاهای مختلف به کار میاد که گاهی تعارضی که آدم تو ابتدا بین بعضی از روایات احساس میکند برداشته میشه، مشکلی ندارد، چون برزخ است. برزخ یعنی یک دالانی است که هنوز نه این تمام شده نه اون آغاز شده کامل، بلکه یه چیزی است که تتمه از این و آغازی از اون، یک احکامی از این و یه احکامی از اون، چون این تدریج در وجود انسان قطعی و ضروری است، و الا اگر انسان میخواست یک دفعه از حیات دنیا به آخرت بره یک آمادگی بسیار زیادی رو میخواست که انسانها تحمل این آمادگی رو نداشتن. خدای تعالی از باب رحمت رحیمیش به خصوص با توجه به اینکه برزخ هنوز دورانی است که نظام تطهیری توش حاکمه، هرچند باب عمل مفتوح نیست، اما نظام تطهیری درش جاری است، یعنی بعضی از اختزاعات اعمال سیئه انسان در اونجا جزا داده میشه و اون جزایش باعث میشه که اونها تمام بشن. تمام شدن اونها باعث میشه که اعمال صالحه که بقا دارند بتونند بروز و ظهور بهتری پیدا بکنند. لذا اون عذاب و یا سختی هایی که در دوران برزخ ایجاد میشه نظام تطهیری ایجاد میکنه، که اون نظام تطهیری یعنی اعمال ناصالح ما چی میشه؟ جبران شد با این، جزا داده شد با این در اونجا، و اون ابدیت انسان از اون اعمال منزه، از جزای اون اعمال منزه میشه. لذا دوران تطهیر برای مؤمن بسیار دوران پربرکتی است، میتونه دوران برزخ بسیار دوران پربرکتی است تا او را آماده بکنه برای اینکه، چون تعبیر روایت این است، اگر کسی ذره ای از ایمان در وجودش باشه داخل در نار نمیشود، داخل در نار، نار قیامتی، داخل در نار، نار قیامتی. اما در برزخ چی؟ در برزخ ممکنه عرضه نار بر او، یا در حقیقت اون حالتی که احساس بکند که میخواد داخل در نار بشه، همه اینها اون عذابی رو که برای او ایجاد میکنه او رو تطهیر میکنه، همه اینها باعث میشه او تطهیر بشه، یا بعضی از چشیدنها حتی در برزخ برای او تطهیر ایجاد میکنه. لذا بعضی ها تو برزخ علم دارند، سختی ها دارند، و اگر تعبیر بعضی از روایات این است که در برزخ شفاعت ما نیست و در آخرت هست، یک تعبیر و تفسیری بر همین مسئله داره، انشاءالله اونو یه جای دیگری خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. بله. در نظام تکفیر تطهیری برای کافر تطهیر عنوان نمیشه، اما برای کافر ممکنه بعضی از بهره‌مندی هاش در وقت مرگ، یا دنیا یا وقت مرگ یا در برزخ، او رو از طلبی که در رابطه با اون اعمال صالحی اگر از او سرزده بود، یا کمک به مؤمنینی اگر از او سرزده بود که ایمان نداره و قائل به قیامت نیست، اما جزای اونها رو در اینجاها داده میشه و طلبکار نمیماند، یعنی برای او تطهیر نمیشه نظام تطهیری، دقت میکنید، بلکه برای او چی هستش؟ نظام جزای اعمالش رو ممکنه که مشرکی کافری راحت از دنیا بره، یا در برزخ از علیم عذابی که بعضی دیگر از کفار بهره‌مندن این بهره‌مند نباشه، دقت میکنید، جزای در حقیقت اعمالی باشه که کمک کرده بوده به دیگرانی که در حدی نبوده که این کمک نجات دهنده براش باشد، چون اعتقادم نداره به قیامت، برای او قیامتی نیست، برای او قیامتی به معنایی که نجات باشد نیست، بلکه در حقیقت باید هر چی که هست در همین جا. لذا خدای تعالی هیچ عملی رو بدون جزا نمیگذاره، حتی اگر این عمل از غیر مؤمن سرزده باشه، منتها جزاش رو مطابق اعتقادش میده اون شخص رو. اگر اون شخص فقط به دنیا معتقده، جزای او رو فقط در دنیا میده. اگر به معتقده، گاهی حتی سیئه‌ای میشه ازش، گاهی شدت بعضی از عذاب‌ها ازش کم میشه، دقت میکنید، یعنی این بالاخره جبران شده است که حجتی برای او علیه خدا باقی نماند که من فلان کار رو کردم دیگه. از شیطان که اون ملعون لعینه وقتی که اخراج شد از جنت به خدای تعالی عرض کرد که خدایا جزای اون عباداتی که کردم رو میخوام، که اون جزا شد همون بقایش الی یوم الوقت المعلوم، و همچنین چی؟ اون توانایی هایی که از خدای تعالی خواست در اون روایت شریف و بهش داده شد. در آیه بعدی می فرماید و الآیات التي تستفاد منها حقیقت هذه الحقیقت القرآنیه او تؤمی الیها کثیره، آیات خیلی زیاده. من تا اینجا ما نمونه ذکر کرده بودیم که هر کدام نمونه باشه. که قوله تعالی بازم تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب علیم، که اینم تعبیر خیلی تعبیر جالبی است که میفرماید تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، ما برای امم قبل تو هم رسولانی رو فرستادیم. فزین لهم الشیطان اعمالهم، اینها شیطان اعمالشون رو براشون تزیین کرد. فهو ولیهم اليوم، شیطان امروز ولی اونهاست. امم من قبله کن، اینها یعنی امتهایی که رسولان قبلی بودن، از اونها کسی باقی نمانده از امتهای قبلی که رسولان براشون فرستاده شده بودن، یعنی الان همه چی هستن، اونها مردن نیستن، درسته؟ اما میفرماید فهو ولیهم اليوم، امروز شیطان ولی اونهاست، یعنی در حقیقت یک دوران حیاتی رو دارن با اینکه نیستن، با اینکه از دنیا رفتن، با اینکه در دنیا نیستن، درسته؟ اما شیطان مستولی و بر اونهاست و ولایت داره. و لهم عذاب علیم، و بعدن هم برای ایشان عذاب علیم خواهد بود، درسته؟ که این عذاب علیم مربوط به قیامته مثل همین آیه قبل، و این فهو ولیهم الیوم مربوط به امروزی است که در برزخ شیطان قرینه بر کفاره، شیطان قرین بر فجاره، که بئس القرین که با اونهاست. هم و ازواج هم، در حقیقت اینها در با ازواجشون در آتش داخل میشن، که زوجیت همیشه در قرآن به معنای زوج، به معنای اینکه انسان همسر داشته باشه نیست. در قرآن از جمله اونجایی که میفرماد هم و ازواج هم در اینا در نار هستن، زوجیت اعمال انسانه، یعنی اونها و اعمالشون در نار قرار دارن، که اینم تعبیر بلندی که اعمال با انسان زوج میشن، همراه میشن و با انسان باقی میمونن و اعمال سو میشن زوج انسان کافر، انسان در حقیقت مشرک. بله بله خب بله اونا نیست، چون اینا اعتباره. بدنامی ببینید، نه بدنامی اعتباره، یعنی اون عذاب نیست، بلکه در حقیقت اونجا قبلا هم فرمود خوشنامی، حتی اون اعتباره، چه برسه به بدنامی. اینا اعتباره، اون به میت کاری نداره، او با او ارتباطی نداره. شما نگاه نکنید به ورثه میت، کسانی که هستن ممکنه بدنامی او برای اینها سخت بود، او به او ربطی نداره. لذا در حقیقت این آیات در عالم حقایق، آیه قبل صریح بود، آیه که الان اومده اینجا میگه تستفادو، نه اون آیه قبل، این تستفادو، این تستفادم به خاطر اینکه در اینجا میفرماید که فهو ولیهم الیوم، تعبیر ولی اونهاست امروز، ولهم عذاب علیم. ممکنه کسی بگه که ولهم عذاب علیم آینده منظور نباشد، ولهم عذاب علیم یعنی شیطان بر اونها مستولیست، ولایت دارد و برای اونها عذاب علیم هم هست، یعنی دو تا حیات استفاده نشه طبق اون معنایی که ابتداعا کردیم. ولیکن از ظاهر آیه با توجه به قرائن آیات دیگه خیلی صریح میشه، به خصوص با کنار آیه قبل آمدن، آیه قبلی که برای اینها در حقیقت میفرماید که یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. خب در بحث تجرد نفس، بله اونا برزخه، بله همه اونا مربوط به برزخه، شاید هم آوردیم اینجا که شاید تو آیات اینجا بودش، نبود؟ بله چرا دیگه آیات بود دیگه، آیه سومی که آورد حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک الا انها کلمه هو قائلها، این همون و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، که این در حقیقت آیه قبلا ذکر شد. جان خب اونم همین جوره، یعنی اون عرض کردم علامه فرماد آیات زیادی دلالت دارد، بعضی شاید اسرح از اینم باشه که در اینجا علامه آورده، اما در این حال همه اینها چی هستن؟ منتها اون بعضی از آیات صراحتش زیاده، مثل ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، دیگه هیچ راهی برای توجیهش مگر اینکه حیات برزخی رو قائل بشن ندارن، مگر بحث و اعتباری بگیرن که اون اعتبار در اینجا راه ندارد. خب در بحث تجرد نفس البته کسی زحمت بکشه آیاتی که دلالت بر برزخ دارد رو در بیاره، تبیین بکنه، یک کلیدهایی از توش در بیاره، جا داره و خصوصیاتی براش پیدا بکنه، قواعدی رو ازشون استیاد بکنه، روایات ذیلشون رو با توجه به نظارت بر این مسئله تبیین بکنه، جا داره. یعنی از اون مباحثی است که میتونه آثار تربیتی بسیار زیادی در دنیا داشته باشه حیات برزخی، چون قرآن هم بهش خیلی توجه کرده و به خصوص برای اینکه در اونجا قواعدی است که اگر انسان بداند اون قواعد رو که در روایات و آیات ذکر شده، دانستن اون قواعد سبب میشه که انسان در دنیا بدونه چیکار بکنه که تحت شمول اون قواعد هدایتی و تربیتی قرار بگیره و چیکار بکنه که از اون قواعد و به اصطلاح قوانینی که ناظر میتونن به اصطلاح زلالت او باشن در اونجا، باز شدن اینها، باز شدن این مسائل اعمالی که در اینجاست، میتونه اونها برای این تنبه آور باشه. لذا بحث برزخ خیلی کار میرسه اگر کسی بخواد دنبال یه کار به اصطلاح چی شد کاری که بتونه اثرگذار باشه، کاری که مؤثر باشه، سلام علیکم ورحمت الله، یه کار تربیتی و معرفتی، کار معرفتی و تربیتی. بحث برزخ از اون بحثایی است که کار میرسه و تو حیات انسان‌ها هم خیلی اثر داره. بحث کمالاتی که تکامل برزخی که ایجاد میشه طبق آیاتی که هستش چگونه میشه با اینکه باب عمل بسته است و برای انسان هیچ عملی امکان پذیر نیست جدید برای خودش، اما تکامل برزخی امکان پذیره. یعنی چی؟ با اینکه اونجا استعداد در کار نیست چون ماده نیست، چطور میشه کمال بعد کمال؟ با اینکه در برزخ بحث زمان نیست، چطور میشه انسان تدریج معنا میده بکرتن و اشیا؟ با اینکه اونجا زمان نیست، اونجا تدریج نیست، چطور میشه ورود افراد به برزخ با توجه به اینکه دنیا زمانی هست، در خروج مردم زمانی هن، اما در ورود به برزخ زمان نیست. همه اونهایی که داخل در برزخ میشند، اینها اینجور نیستش که یکی زودتر و یکی دیرتر. اما بعضی از آیات و روایات این است که چی هستش؟ بعضی از اونهایی که قبلا رفتن و منهم من ینتظر، بعضی از اینها در حقیقت و منهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر، یا اونها وقتی که کسی وارد میشه ازش سوال میکنن که از فلانی چه خبر، از فلانی چه خبر. روایات و آیاتی که ناظر به اینها، جمعش چگونه امکان پذیر میشه با توجه به قواعد حاکم بر اونجا، و هر کدام از اینها کلید داره، مباحث دقیق داره که روایات ناظر به هم دیگه و آیات ناظر به هم دیگه کاملا با هم جمع بشن، تهافتی نباشد و بتونه حل مسئله. خیلی بحث برزخ بحث قوی و جای کار داره، اونم به خصوص با نگاه تربیتی، اثرگذاری در دنیا، که تو دنیا چه تأثیری میتونه داشته باشه. خب بحث تجرد نفس از مباحثی است که با اینکه در اینجا مختصر وارد شده، اما خیلی بحث رو، کلید بحث رو اینجا ایشون جرقه‌شو زده. برای کسانی که علاقمند بیشتر باشن میتونن انشالله با این کلید ورود پیدا بکنن به قویتر بحث و جاهایی که مفصلتر بحث وارد شده. ایشون میفرماید که در بحث تجرد نفس یتبینو به تدبر فی الآیه، همین آیه‌ای که در 150 کیف تکفرون بالله، بعد و سایر الآیات البرزخ التي ذکرناها حقیقت اخرى، این آیات دیگر برزخی که در اینجا ذکر شد یه حقیقت اخرایی آشکار میشود. اوسع من ذلک، اوسع من ذلک یعنی اوسع از چی؟ اوسع از این که حیات برزخیه، یعنی از حیات برزخی دلالتش اوسعه. بر چی اوسعه؟ چون داره یه حقیقتی رو تبیین میکند که تبیین اون حقیقت تجرد نفس رو سبب میشه، که تجرد نفس در حیات قیامتی هم راه دارد. یعنی آغاز نشون داده شدن و ظهور تجرد نفسه، آغاز ظهورش ها، نه ایجادش، آغاز ظهورشه. یعنی استدلال بر مسئله قوی تر میشه، ظهور مسئله بیشتر است، آشکارتر است. لذا این آیات دلالت بر تجرد نفس هم میکنن که این تجرد نفس اعم از حیات دنیایی، حیات برزخی و حیات قیامتیه، منحصر به حیات برزخی نیست. بهترین جایی که آیات تجرد نفس رو آشکار میکند حیات برزخی است. چرا؟ چون در اینجا بدن نیست اما او هست. چون در دنیا بدن همراه با انسانه و در قیامت که بحث میشه که دوباره اینها در حقیقت ابدان دارند، توی دورانی است که بدن نیست، آشکار بودن این که این حقیقت باقیه، این توفی شده به تمامه و حیات باقیه و هست، اما بدن نیست که به اتفاق همه در برزخ بدن نیست، به معنای بدن جسمی به اتفاق همه بدن نیست در برزخ. با این حال این حیات در حقیقت که بدن نیست، این دوران حیات آشکار رهزن نمیشه که اینجا در حقیقت اون حیات رو مربوط به بدن ببینیم. میتونیم اونجا آشکار حیاتی رو ببینیم که بدون بدن اون حیات چی هستش؟ بقا داره. او وقت این رو میتونیم توسعه بدیم به حیات دنیا و توسعه بدیم به حیات آخرت، که از اینجا تجرد نفس خیلی روشن‌تر میشه. همچنان که در دوران تکون روح وقتی که بدن از مضغه و علقه و در حقیقت اون مراحل نطفه و مضغه و علقه اینها در حقیقت عبور میکنه، میرسه تا به جایی که ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی دورانی بوده بدن بوده اما روح نبوده. درسته؟ روح نبوده. به یه جایی میرسه که اذا سویته و نفخت فیه من روحی، نفخ روح در او محقق میشه، یا انشأناه خلقا آخر. اون دوران بدن بود و روح نبود. درسته؟ از اینجا حیات درش دمیده میشه، منتها بازم اونجا یه خورده از اینجا سخت‌تره، از اینجا به اصطلاح مبهمتره. واضح‌ترین بحث بر تجرد نفس برای فهمیدن تجرد نفس حیات برزخیه که اینجا ایشون میفرماید که حقیقتا اخرى اوسع من ذلک و هی تجرد النفس به معنا کونها امرن وراء البدن. ایشون چقدر زیرکانه تجرد نفس رو اینجا منعقد کرده بحثش رو، که قشنگ این که این بحث در اینجا آشکارتره رو بدون اینکه بخواد ذکری براش بیان بکنه اینجا منعقد کرد تا این در حقیقت جا خودش یه جایگاهی باشه برای شناخت بهتر این مسئله. لذا می‌فرماید که به معنا کونها امرن وراء البدن و حکم این نفس غیر حکم بدن است و سایر ترکیبات جسمیه. لها، این شاه غزل این بحث رو تو همین چند تا کلمه که الان میاد ایشون بیان میکنه، لها برای نفس نحو اتحاد بالبدن تدبرها به شعور و الاراده و سائر صفات الادراکیه. رابطه نفس با بدن چگونه است؟ رابطه نفس با بدن رابطه تدبیری است، اونم چه رابطه تدبیری؟ با شعور و اراده. یعنی نفس از طریق شعور و اراده با بدن رابطه برقرار میکند و بدن تابع این شعور و اراده میشه. پس مرتبه و اون جایی که نفس اشغال میکنه مکانی نیست که بدن اشغال کرده. نفس در بدن نیست، که اگر نفس نفخ شد در بدن وزن بدن اضافه بشه و اگر جدا شد از بدن توفی شد بدن وزنش کم بشه، بلکه رابطه بدن که یه حقیقت تجردیه رابطه شعور و اراده است، تدبیر با شعور و اراده است، که این حقیقت خودش مکان ندارد، در ظرف مکان قرار ندارد چون جسم نیست، ولی رابطه دارد. ممکنه این حقیقت نفس به پهنای نظام تجردی کل عالم وجود باشه اما در این بدن باشه، مثل نفس نبی ختمی، همه عالم وجود پر شده از تدبیر او، چون تعلق تدبیریش به کل عالمه، لذا سبب متصل بین ارض و سما میشه امام معصوم. درسته؟ بکم یمسک السما ان تقع علی الارض میشه به واسطه امام معصوم. اگر این حقیقت نوع ارتباطش با بدن رو خوب بشناسه انسان، اون موقع نحوه جدا شدنش، نحوه تعلقش در ابتدا که نفخ میشه، نحوه جدا شدن در وقت توفی و نحوه آثار و صفاتی که به نفس نسبت داده میشه و نحوه این که من کیستم از اول من کیستم، اینا همه خوب آشکار میشه، چون اون حقیقت باقی میمونه و این بدن میفته و هر چی که به این بدن و حیاتی که مربوط به این بدن متعلقه همه اونها باقی میمونن، جا میمونن، اما او باقیه، او هست. این میتونه خوب آشکار بکنه که اینجا ایشون با یه جمله چند کلمه ای این بیان رو کرده که اتحاد با بدن دارد، منتها اتحاد نه به معنای اتحاد مزج شیر و شکر که دو جسمن که با هم دیگه چی شدن؟ مخلوط شدن. اتحاد نیست، این مزجه. درسته؟ اونجا میگیم اتحاده، یعنی مثل ماده و صورت، که حقیقت ماده و صورت، صورت فعلیت محض است، ماده قابلیت محض است. هیچ فعلیتی رو به ماده کسی نسبت نمیده، همه فعلیت ها مربوط به صورته. اینجا همه کمالات مربوط به کیه؟ به نفس و بدن یک قابلیت بود برای اینکه این قابلیت ارتقاء نفس رو به دنبال داشته باشد. لذا نفس حقیقتش مجرده، اما افعالش به واسطه ماده محقق میشه. حالا ایشون بیان میکنه که لها نحو اتحاد، عرض کردم این رو داشته باشید تو ذهنتون که به عنوان یک جمله کلیدی در بحث تجرد نفس بعدا خیلی کار میرسه. این اصل رو تو ذهنتون حفظ بکنید که برای نفس است نحو اتحاد بالبدنه تدبرها، این نفس تدبر البدن را به شعور و اراده، تدبرها این تدبر نفس بدن را به شعور و اراده. نحوه ارتباط و اتحادش در دایره این است که این فاعلیت دارد و او قابلیت، این امر میکند و اون اطاعت. دقت میکنید که اگر این حقیقت خوب شناخته بشه، اون موقع نفس کل عالم و این که ما همه با همه ارواح اون میشیم ابدان برای او و خودش رو خوب نشون میده، اون یه بحث عمیقی دارد. اینجا نفس و بدن اگر خوب شناخته بشه، اون وقت نفس کل عالم و این که همه ما با ارواحمون و نفوسمون میشیم برای او بدن تابع، به خصوص این حقیقت در قیامت آشکار میشه که اونجا یه حقیقت میشه و اونا خودش رو بیشتر آشکار میکنه. به شعور و اراده و سایر صفات الادراکیه مثل حیات، مثل قدرت، مثل علم، اینها در حقیقت چی هستن؟ سایر صفات الادراکیه که اینها ادراکی هستن نه جسمی، یعنی از آثار ادراکن. قدرت، علم، حیات، همه اینها چی هستن؟ قوای ادراکیه هستن. و تدبر فی الآیات السابقه که در بحث برزخ ذکر شد، یجلی هذا المعنا فانها تفید ان الانسان بشخصه لیس بالبدن. اینجوری نیستش که انسان شخصش و حقیقتش بدن باشد، به بدن نیست این شخصیتش. چرا؟ چون میگه بدن میماند، درسته؟ و او هست، یتوفاکم، شما توفی میشید، اما او زلل، اون ازلال در ارض، در ارض گم میشه. اذا زلل نافل ارض، آیه چی هستش؟ اذا زلل نافل ارض اینا لفی خلق جدید، آیا ما در خلق جدید قرار میگیریم وقتی که اون بدنمون گم شد تو زمین، اجزایش پوسید و در حقیقت پراکنده شد، زلل نافل ارض، پوسیده شد و اجزایش گم شد در زمین. اینا لفی خلق جدید، آیا ما در یک خلق جدیدی قرار میگیریم؟ چون فکر میکرده همه هستیش چیه؟ همون بدنه. وقتی که این پوسیده شد و پراکنده شد و از بین رفت، میگه اگه بخواد برگرده یه خلق جدیده. اونجا میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون حقیقتی که ملک الموتی که همینجا تو آیه است که در پیش داریم، این در حقیقت ملک الموتی که وکل بکم شما رو توفی میکند، اخذ میکند به تمامه. اون چیزی که گم میشه، اونی که پراکنده میشه رو نفی نمیکنه که او پراکنده شده، اما میگه تو اون نیستی، اونی که توه توفی شدی، اونی که توه باقیه، اونی که توه از بین نرفته. تعبیر خیلی تعبیر دقیق و زیبایی است. میفرماید که ان الانسان به شخص لیس بالبدن، لا یموت به موت البدن و لا یفنا به فناء بدن و انحلال و ترکیبهی و تبدد اجزائهی، این که ترکیب بدن از بین میره و اجزائش پوسیده میشه، و انهو یبقا بعد فناء البدن، و این نفس انسان یبقا، روح انسان یبقا، یا انسان یبقا بعد، اگر میخواد ضمیر به انسان، و انهو انسان یبقا بعد فناء البدن فی عیش حنی دائم و نعیم مقیم اهل جنت او فی شقاء لازم و عذاب علیم اهل جهنم، و ان سعادته فی هذه العیشه و شقاؤه فیها مرتبطتون به سنخ ملکاته و اعماله. حقیقت این عیش هنی و این شقاوت در حقیقت سخت مربوط به چی هستش؟ به اعمال انسانه، نه اینها به بدن انسان باشد. که اگر بدن نداشت در برزخ چی باشه؟ اگر بدن نداشت بگیم پس این عیشی ندارد، اگر بدن نداشت در برزخ بگیم این شقاوت و سختی و علمی ندارد، در حالی که در برزخ بدن ندارد، بدن مادی، اما شقا و سعادت در برزخ باقی است، در حد برزخ اون مسئله باقی است. خیلی تعبیر دقیقه ها. ببینید تو بحث معاد بعدن این کمک کننده است، یعنی حیات انسان و حقیقت انسان باقی است در برزخ، و انسان اونجا هم عیش دارد، اونهایی که اهل صلاح هستند، و هم شقاوت دارن و جهیم دارن، منتها جهیم برزخی، اونهایی که اهل شقاوت هستن. این در اونجا با اینکه بدنی در کار نیست، بدن به معنای بدن مادی، بدن مثالی در اونجا هست یه بحث دیگری، بدن مادی در کار نیست، این بدنی که پوسیده، این بدنی که الان ما با چشم میبینیمش قابل لمسه، این بدن در برزخ به اتفاق همه در کار نیست. اگر میگن بدن مثالی، بدن مثالی دیگه با چشم دیده نمیشه، رؤیت چشمی ندارد، حس در قدر لامسه او رو لمس نمی کند. دقت میکنید؟ او بدن، بدن مثالی است. او البته برای انسان در برزخ اون بدن هست. بله. شما بگید که این نفس کشیدن که برای انسان داره نفس کشیده میشه و حیات بدن به جریان خون هستش، ارادی به معنای این که بقا رو به صورت کاملی میخواد، این فعل اختیاری من نیست. یعنی روح چون بقا خودش رو میخواد، بقا بدن رو چیه؟ تضمین کرده بدون این که من بخوام اختیاری بعد اختیار بکنم. اما برای اون حقیقت چی هستش؟ این حقیقت ارادی. هرگاه از این بدن، حالا تعبیرات مختلف فلسفه های مختلفه، از این بدن خسته بشه به گونه ای که دیگه احساس بکنه این بدن به کارش نمیاد در فعلیت بعد فعلیت، او رو رها خواهد کرد. اونم اختیاری من نیست به نحوی که ما الان میشناسیم. اما چی میشه اون فعلیت اگر دیگه براش فعلیتاش تام شد در اون حدی که برای او بود، دیگه این بدن رو رها خواهد کرد. تونستم عرضو برسونم؟ این بدن جدا میشه ازش. لذا اگر میگیم که بل ارادته، به شعور ول اراده داره این رو اداره میکنه و تدبیر میکنه، یعنی تدبیرات یعنی این که غذا خوردن، حرکت کردن، دست رو بالا آوردن و پایین بردن، تمام اون تدبیرات، هضم غذایی که در بدن ما داره انجام میشه، منتها این با اون اختیاری که شما تصور و تصدیق و شوق مؤکد و حرکت و فعل بعدش محقق میشه، این اعم از اونه که اختیاره. اونجا ارادیه، اما ارادی به معنای اختیار بودن، اختیار اخص از اونه که اعمال انسانی هستش اختیاری. البته اختیاری بودن اون است که تصور و تصدیق باشه. ما به هضم غذامون تصور و تصدیق نداریم البته، اما فعل اختیاری نفسه. نسبت به نفس ما این داره اختیارن محقق میشه. هرگاه این رابطه قطع بشه و دیگه محقق نشه برای نفس، من تا اینجور نیستش که من بخوام نشه. دقت میکنید؟ من بخوام نشه نه، اون اراده در حیطه تکوینه. یعنی اونجایی که نفس برسه به اینجای نفس، نه یعنی اختیار من، اونجایی که برسه به اینجایی که فعلیتی دیگه از این بدن براش ایجاد نمیشه، اونجا رها میکنه این بدن را. مردن یکیش همینه که رها کردن بدن، یه تعبیر طبق یه فلسفه. حالا بله، دوتا چی؟ دوتا نفس. نگفتیم ما اختیار نداریم. نه، عرض کردم هضم غذا فعل اختیاری من نیست. یعنی وقتی من غذا رو میخورم، اختیاری من خوردن غذا هست. اما هضم غذا به معنای این که من اختیار بکنم، دلم بخواد این غذا زود هضم شه، دلم بخواد اون غذا دیر هضم بشه، دلم بخواد حالا هضم نشه، اختیاری من نیست. من تا این که بخورم این رو اختیاریم هست. بله، میتونم یه دوایی رو بخورم روی این که این هضم نشه برگرده، اینا اختیاریه. اما تو این جهاز هاضمه و اینا، نفس من در کار داره اینا رو یکی یکی به کار میگیره. قوه هاضمه تحت تدبیر نفسه. لذا هرگاه نفس نباشد، هاضمه در کار نیست. لذا اگر نفس نباشد، بدن باشد، بدن هاضمه ندارد، با اینکه اون آلت رو دارد، آلت هضم رو دارد، اما هاضمه ندارد، هاضمه ایجاد نمیشه. همه اینها وقتی که میمیره دیگه اونها در کار نیست. دقت کنید چی منظورم چیه. یعنی بدن داره اینا رو به کار میگیره، منتها اینم نحو شعوره. تا ما میگیم شعور و اراده، همیشه ذهن اون میره به شعور و اراده. چی؟ به شعور و اراده تشریعی که یه چیزی رو نمیدانستیم پیدا کردیم، یه کاری رو انجام نداده بودیم حالا میخوایم انجام بدیم. خب اینم یه نحو از شعور و اراده است که این شعور و اراده خاصه. اما شعور و اراده در نظام وجود، در حیوانات هست، در ملائکت الله که مجردم این هست، اما هر کدام از اینا نوعی از شعور و اراده است. تعلق نفس به بدن در حیوان هم هست، تعلق نفس به بدن و این تدبیر بدن در حیوان هم هست، در اونجا هم به همین نحوه، منتها در اونجا ذهن نیست به معنای این که تصور، تصدیق به فائده، شوق مؤکد، این مراحلی که برای انسان با علم حصولی به این نحوه تفصیل محقق میشه، برای حیوان به این نحو نیست. البته که بسیار در حقیقت غریزی و جزئی و خیلی ساده و ابتداییه، این گونه نیست. اما اونجا ارادیه، یعنی نفس داره ارادیاً چیکار میکنه؟ بدن رو تدبیر میکنه. منتها این اراده، ما تا میگیم اراده یعنی تحت اونی که من میخوام، درست اون نیست. بله بله بله، البته یک کمال بالاتری که سلطه بر نفس ایجاد بشه، البته اون سلطه بر نفس میخواد، البته یعنی اون یه مرتبه یه کمال ویژه است، تو حالت عادی برای افراد نیست. نه، حتی ممکنه یه کسی با ریاضت به مرتبه این سلطه برسه، البته با ریاضت‌های غیر شرعی، یه غیر مؤمن ممکنه با یه سلطه، با یه تمرکزی بر این مسئله برسه، البته امکان پذیر. لذا میبینید که بعضی از اعمالی که مرتازین انجام میدن یه نحوه سلطه بر بدنه، یه نحوه سلطه بر بدنه، این سلطه بر بدن ایجاد میشه. مثلا سیخ و فرو کنه تو بدن خون نیاد، امکان پذیره، یعنی یه نحوه سلطه بر بدنه، چون از راه تدبیر این داره در واقع چیکار میکنه، یک مرتبه از او رو. اما نفس اوسع از این مسائله، اینم یه مرتبه شه، امکان پذیره تا برسه به اون کسی که از راه الهیت عالم سلطه پیدا بکنه. البته او دیگه بدن در اختیارش میشه، تیو الارض میخواد بکنه، تیو زمان میخواد بکنه، همه اینها براش چی میشه؟ بدن تابعه، همچنان که در نظام آخرت بدن تابع نفسه، در اونجا بدن تابع نفسه. ولی اینجا اینجوری نیست، ما اختزاعات بدن رو نفس رعایت میکنه، چون بدن در عالم ماده است، اختزاعاتی داره، اختزاعش رو اگر تونست قدرت پیدا کنه، سلطش تام بشه، هر چقدر سلطش، لذا اگر کسی سلطش بر بدن تام بشه میگن بدن ترهون پیدا میکند، بدن روحانی میشه. اما کسی که روحش تابع بدن بشه بیشتر و این سلطش قوی تر بشه، میگن روحش تجسم پیدا میکند، تجسد پیدا میکند، یعنی اون حقیقتی که روحی بود مادی میشه، به سمت مادیت گرای، نه مادی بشه، به سمت مادیت احکام ماده برش غالب میشه. دقت میکنه این اینا، البته بحث نفس خودش یه بحث مفصلیه، انشالله تو جای خودش. ما فعلا همین مقدار اینجا باید بیایم، بیشترم بیایم از حد جلسه خارج میشه و ما هم شاید بلد نباشیم. بله حالا اینو خیلی ورود بهش پیدا نکنید، چون یه بحث تخصصی میشه الان، چون این بحث خیلی شیرینه و در این حال انسان احساس دو شخصیتی میکنه، انگار یکی دیگه هم اونجا داره اراده میکنه، یکی دیگه هم اینور داره اراده میکنه. اینو فعلا بعد از اون احساس دو شخصیتی میکنه، پس اون اراده اون با اراده من تعارض پیدا میکنه. نه، اینا یه حقیقت واحده است، حالا دو مرتبه ظهور داره، اینا یه حقیقت واحده است. خیلی تو این دقیق حالا نشید. بله حالا او یه بحث دیگریه، این الان تجرد نفس رو اثبات بکنیم، بعد اینکه نحوه اینکه اگر از این فعلیت عبور کرد و این اقتضا و فعلیتی رو که این بدن کشش داشت محقق شد، بعدن به معنای قوه و بالقوه و قابلیت در اونجا دوباره ایجاد میشه، یا در حقیقت نحوه دیگریست. او رو تو بحث‌های ایشالله بعدها، این بحث معاد که مطرح میشه اونجا ایشالله این بحث، چون یه خودش یه بحث بسیار ریشه‌ای و اساسیه که رابطه حقیقت بدن در قیامت به چه معناست. اینجا شما دارید فعلا این برشو میاد که میگیم آیا نفسی داریم یا نداریم، ما بدن رو میبینیم داریم، درسته، نفسی داریم یا نداریم، حالا داریم اینو درست میکنیم، شما میگید بدن در اونجا چی میشه. پس او ایشالله همین مقدمات اگر خوب اینجا تبیین بشه، او وقت بدن در قیامت هم بهتر آشکار میشه، یواش یواش که بدن هست، اما این حقیقت بدن در قیامت چه معنایی دارد، چگونه است، چه جوری است، و اونجوری که روایات شریف میفرماید و آیات در حقیقت بیان میکند که بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، که بنانش رو هم ما قادرین بر این که همون گونه که در دنیا بوده در حقیقت بیان بکنیم، یا منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، که اینها بیان میشه به چه معنا میشه، ان شاء الله تو بحث‌های آینده ذیل آیاتی که بیان این مسئله رو میکنه ان شاء الله میرسیم، حالا این بحث رو هم در پیش داریم. و من بله بل و شقف فیها مرتبطان به سنخ ملکات و اعمال، لا بالجهات الجسمانیه و الاحکام الاجتماعیه، حقیقت انسان به جهات جسمانیش و احکام اجتماعیش باقی نیست، بلکه به چی باقی حقیقت انسان؟ به اعمالش و ملکاتش و اعتقاداتش، یعنی اونی که حیات طیب میسازه، هنی عیش هنی ایجاد میکنه یا شقاوت ایجاد میکنه، اعمال و ملکات و اعتقاده، نه مقامات اجتماعی، احکام اجتماعی که میشن مقامات اجتماعی، مال و ثروت و اینها در نظام برزخ به کار نمیاد، یعنی در نظام برزخ هیچ کسی رو شرافتی به لحاظ اینکه مالی داشته یا مقامی داشته نه محاکمش متفاوت میشه، بله به لحاظ اینکه این مال رو از کجا آوردی مورد مؤاخذه قرار میگیره. در این مقامی که بودی درست انجام وظیفه کردی یا نه، یعنی شدیدتر مورد مؤاخذه قرار میگیره، شدیدتر مورد حساب و سوال قرار میگیره به لحاظ اینکه اینم از راه عمل کسب کرده بوده، اینم یه نسبتی که با او پیدا کرده بوده عمل او محسوب میشه. اما این به او شرافتی نمیده، بلکه این باعث چی میشه؟ لذا دارد اونهایی که ثروتمندانی که ثروت زیادی دارن مؤاخذهشون و سوال و جوابشون بیشتر طول میکشه از کسانی که راحت ترن، چیزی ندارن. خب این دیگه حسابش پاکه دیگه، منتها این به لحاظ شخص این طرفه نه اون طرف، و الا دارایی و نداری اون طرف سرعتش زمانی نیست که بگیم بیشتر داره، حالا باید محاسبه‌گرا بنشینند پای کامپیوترهای ابر کامپیوتر اعمال اینو ضبط در هم، اینجوری دیگه نیست قطعا. اون بر نظام تجردیه، اما به لحاظ این بر سرعت و بوت معنا میده. لذا اینم خودش یه عقابه، اینم خودش یه جزاییه، مگر کسی که آنچنان محاسبه کرده باشه خودش رو در دنیا با همه دارایی‌هاش که یک لحظه هیچی برای او باقی نمیماند، چون همه چیز محاسبه شده است. برای مثل کسی که پرونده نظام اقتصادیش آشکار باشه، اون مأمور مالیات که میاد چیه نگاه میکنیم اینا همه چی درسته دیگه، خودش حساب رسه. اما یکی به هم ریخته است، باید بشینن یکی یکی تازه حساب کنن. حالا اینا تمثیل ها، به دل نگیری. میفرماید که فهذه معان تؤتی هذه الآیات الشریفه واضح انها احکام تغایر الاحکام الجسمانیه، این احکامی که برای نفسه با احکامی که برای جسم کاملا متفاوته، و تتناف الخواص المادیه الدنیویه من جمیع جهاتها، تمام احکام مربوط به بدن در اونجا، احکام مربوط به بدن در اونجا که بدن نیست ملغاست، اما احکام انسان باقیه. اینجا ما یه سری احکام مربوط به انسانه، یه سری احکام مربوط به بدنه. اگر بتونیم در دنیا احکام بدن رو از احکام انسان جدا بکنیم، احکام بدن در برزخ باقی نیست. با قیاس در اونجا که چه احکامی باقیست میتونیم بفهمیم چی ما هستیم چی ما نیستیم. اونی که احکام در برزخ باقیه ما ایم، ولی اونی که در اینجا هست ولی در برزخ نیست ما نیستیم. اونا وهمه، اونا سرابه، اونها در حقیقت حقیقت ندارد، لذا باقی میماند در اینجا و از اینجا عبور نمی کند، مگر مرتبط با او یک عملی محقق شده باشد که اون عمل باقی است. بر اساس این وهم که یک مقام بوده من عملی مرتکب شدم، عمل باقی است چون عمله، اما اون وهم باقی نیست. لذا این خودش عذاب بیشتریه. فرزند من نیستم، مال من نیستم، مقام من نیستم، همه اینا اینجا باقی میمونه، حتی همسر من نیستم. اما اگر عملی از من نسبت به اینها محقق شده باشد، حقوقی ضایع شده باشد یا حقی ایفا شده باشد، دقت میکنید این عمل منه، این عمل در حقیقت باقیه، اما زوج من نیست، فرزند من نیست. به من بگن تو چه کردی این پول رو برای چه اینجوری، میگه برای بچه هم در آوردم، میگن بی خود در آوردی، بچه تو نیست، او حسابش جداست، تو حسابت جداست، اون حسابش جداست. دقت میکنید حساب همسر من، فرزند من و من، لذا ما اینجا خودمونو یکی میبینیم. این یکی دیدن یه احکامی داره، یک روابطی داره. خدای تعالی هم بر این اساس احکامی رو جعل کرده، حقایقی رو قرار برای کمال انسان. اما از اینجا که عبور کردیم، یا لقد جئتمونا فرادا، نه مال با شما در اینجا میاد، نه مقام با شما در اینجا میاد، نه فرزند با شما در اینجا میاد، نه همسر، نه عشیره، نه کسی. اونجایی که حقیقت عمل من رابطه ایجاد میکنه با من، اونجا البته مقام شفاعت یه بحث دیگریه، او دیگه تو این رابطه عمله، اون تو رابطه اعتقاده، نه تو رابطه این عالم دنیا. تونستم عرضو برسونم؟ اگر کسی این دو جهت رو خوب بشناسه میتونه بفهمه که حقیقت خودش چیه، خودشو کجا باید خرج بکنه. اگر داره برای همسر و فرزندانش کار میکنه، زحمت میکشه تا اونها راحت زندگی کنن، امر الهی باشه میشه یه عمل عیش مهنا براش. اما اگر نه، این داره حلال و حرام رو با هم تا شکم اینها رو سیر بکنه، خب میگن شکم اینها رو سیر کردی، اما خودت هم بیبر تو جهنم، تو دیگه این شکم اینا سیر کردی، این در حقیقت عمل تو به لحاظ غریزه تو بود که می‌خواستی شکم، نه به لحاظ اطاعت الهی. اگر اطاعت الهی کرده بودی، همین شکم سیر کردن با اطاعت میشه قرب الله. تونستم عرض برسونم؟ لذا احکام بدن غیر از احکام، اگر کسی بتونه احکام یکی یکی حکم، حتی زیبایی جزء احکام بدن یا احکام روح، حمایت از فرزند، حمایت از همسر فی نفسه جزء احکام بدن یا احکام روح، احکام نفس جزء احکام بدنه، چون حیوانم این رو دارد، با ما مشترک است. اونی که اختصاص انسانه و بعث مربوط به او میشه، اعمال انسانی انسانه. لذا میبینید یه مرغ نسبت به جوجه هاش خودشو در خطرناکترین هول میندازه، حاضر زخمی بشه، کشته بشه، دفاع بکنه. خب یه انسانم اگر از فرزندش دفاع کرد، حد اکثرش این بود که از فرزندش دفاع کرد به عنوان فرزندش، این یه عمل در مرتبه حیوانیت انسانه. اگر زیبا کرد در مرتبه نباتیت انسانه. یه شجر خودش رو، یه گل چجور خودش رو می آراید، چقدر زیبا می آرایه این گل خودش رو، انسان دیگه از اون زیباتر که خودش رو نمیتونه آراسته بکنه. این در مرحله نباتیت انسان، آراستن انسان خودش رو در مرحله نباتیت انسانه. اون دفاع در مرحله حیوانیت انسان، اگر در همین فقط بمونه ها. اما یه موقع از امر الهی میبینه در دفاع، برای این میشه یک حقیقت انسانی. لذا میفرماید که باید احکام اینها رو، غیریت هاشو شناخت. و تتناف الخواص المادیت الدنیویه من جمیع جهاتها فالنفس الانسانیه غیر البدن. اگر این تغایرها شناخته بشه، اون وقت از اینجا ایشون وارد آیات میشه که ما فکر کردیم بحث تجرد نفس امروز تمام میشه. انشاءالله خدای تعالی حقیقت انسان رو به انسان در اینجا بشناسونه، تا از اون چه که وهم و سرابه و باعث خسران انسان میشه، بتونه خودش رو حفظ بکنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.